بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. بحث ما رسيد به استدلال براءت به ادله اربعه، البته به آیاتی از کتاب مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه استدلال فرموده بود. مرحوم آخوند فقط یک آیه را طرح کرده بود، بعضی دیگه از آقایون چند تا آیه رو بررسی کرده بودن. ما در پارسال دیگه به اون مقداری که لازم بود از آیات طرح کردیم، بحث کردیم. فکر نمی کنم دیگه خیلی ضرورتی داشته باشه که بقیه آیات را بررسی بکنیم. دلیل دوم بر براءت که عمده دلیل استدلال به سنت، به چند روایت مرحوم شیخ رحمت الله علیه، مرحوم آقای آخوند، دیگران استدلال کردن که مهم و عمدش حدیث رفع. حدیث رفع مباحث زیادی درش طرح شده و بحث اصول همش بحثای مفیدی هست و علی رغم این که بعضی ها تصور میکنن بحثای زیادی که مورد حاجت نیست در فقه در اصول بحث میشه، اینطور نیست، بلکه شاید یک مقداری از مباحث ما در واقع در اصول ناقص. باز در این بحثای اصولی بحث براءت و اشتغال و استصحاب و تعادل و تراجیح اهمیتش بیشتر، کاربردش هم بیشتر. در این حدیث رفع یک مطالب نفیسهی طرح شده که این مطالب نفیسه ممکنه یک کسی بگه آقا خب حالا مستقیما اینا ربطی به براءت نداره، مثلا این رفع ما لا یعلمون، این رفع مستورو ایلی مستکرهو علی، فقره ما مستکرهو علی مستورو ایلی، اینا چه ربطی به حدیث رفت به براءت داره؟ حالا این بحثای مهمی است، باید یک جایی هم در اصول طرح بشه، چون ارتباط داره، وابستگی داره. حالا اینجا آقایون طرح کردن، به نظر من یک کسی بیاد بگه نه، باید ما اصول رو دستبندی بکنیم، اینا رو جاش عوض بکنیم. نه تنها که ضرورتی نداره، بلکه این فکرش را عرضم به حضور شما انسان بکنه، موجب سردرگمی طلبه میشه. در هر علمی باید مباحث اون علم را طوری دستبندی کرد که دیگران دستبندی کرد. اگر ما یک دستبندی جدیدی ارائه بدیم، مثلا فرض بفرمایید یک بحثی که در براءت طرح شده، حالا این رو ما بیاییم مثلا در عام و خاص طرح بکنیم، خب طلبه میخواد بره مطالعه بکنه تو کتب، تحقیق بکنه، بررسی بکنه، گیج میشه. دو تا مطلب مهمه، یکی این که تبویب و دستبندی باید بر اساس قوم باشه، که طرف وقتی مقابر مطالعه بکنه نگرده که حالا کجا بری بحث رو پیدا بکنه. دو، الفاظ و اصطلاحاتی که به کار برده میشه، باید یک اصطلاحات و الفاظ معنوس باشه. یکی از ایرادهایی که بر حلقات وارده این است که یه الفاظ مستحدثه جدید را ایشون به کار برده، لذا طلبه باید یه بخشی از وقتش صرف بکنه که بره معانی این الفاظ را پیدا بکنه. خب ما چه دعایی داریم که یه الفاظ غیر معنوس و جدیدی استعمال بکنیم که بعد طلبه بخواد وقتش رو بگیره تا بره این را به حساب لغت را پیدا بکنه. این یک نقص کتاب علمی. حتی اگر یک اصطلاح حتی اگر غلط باشه، مثلا فرض کنید معیوب در کلمات افراد در کتب مثلا استعمال میشه و معنوس، حالا یک کسی این معیوب را برداره معیب بگذاره که طلبه بگه خدای معیب با چه کلمه یه؟ این از کجا در آمده؟ وچه نداره؟ این یه حسنی است که ما بیاییم این کار رو بکنیم. لذا جاش هم اینجاست. در این حدیث رفع خب یک بخش سندی داره، یک بخش دلالی داره. در بخش سندی حالا انشاءالله مفصل بحث میکنیم، ولیکن در بعضی از سندهای حدیث رفع احمد ابن محمد ابن یحیاست که احمد ابن محمد ابن یحیی توثیق ندارد. مرحوم استاد شیخ صدوق بوده، هم دوره با کلینی بوده، هم دوره با کلینی بوده. یکی از راههایی که برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی بیان کردن این است که شیخ صدوق رحمت الله علیه ترضی جسته، فرموده رضی الله عنه. اینجا ممکنه هم اشکال صغروی بشه هم اشکال کبروی بشه. اشکال صغروی این است که این رضی الله عنه کی میگه شیخ صدوق گذاشته؟ شاید اینایی که بعد این کتاب رو استنساخ کردن نوشتن گذاشتن. دوم این که اشکال کبروی این است که رضی الله عنه این دلالت بر توثیق نمی کنه. ممکنه خب این شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، استادش بوده، آدم یه آدمه فاسق ایران وقتی که اسمشان میبره میگه خب مرحوم فلانی خدا رحمتش بکنه دیگه الان که فوت کرده ترزی میجویه، این دلتر توصیق نمی کنه. ما عرض کردیم این اشکال سقروی که بعدیا بیان اضافه بکنن، این شاهدی نداره. ممکنه کسی بگه چرا؟ برای ائمه علیهم السلام وقتی کسی نگاه بکنه میبینه نسخه اصلی سلام الله علیه السلام نداشته، برای بعدی ها گذاشتن، بعدی ها آمدن گذاشتن. این نسبت به سلام الله علیه ممکنه درست باشه، ولی نسبت به رضی الله عنه نسبت به افراد درست نیست، چون دعب روات این نبوده، دعب مؤلفین این نبوده که وقتی اسم یک راوی را میارن رحمت الله علیه بگذارن، رضوان الله تعالی علیه بگذارن، رضی الله عنه بگذارن. شما اگر برید کتب روایی را بررسی بکنید خیلی خیلی توش کمه، خیلی توش کمه. و این که صدوق رحمت الله علیه نسبت به بعضی ها رضی الله عنه گذاشته، نسبت به بعضی ها رضی الله عنه نگذاشته، این معلوم میشه دعب صدوق هم این نبوده. اینه که کسی مناقشه کبروی بکنه، یه وقتی من به یکی از این آقایون عرض کردم خب شیخ صدوق رحمت الله علیه پلوی احمد ابن محمد ابن یحیی درس خونده، سه حالت بیشتر نداره، یا احمد ابن محمد ابن یحیی رو نمیشناخته، یا میشناخته که آدم ثقه عادلی بوده، یا این که آدم جعال و دروغگویی بوده. از این سوال که خارج نیست. این که بگیم نمیشناخته، خب چطور بگیم نمیشناخته؟ اگه شاگرد استادش رو نشناسه و چجور میشه توصیف کرد؟ خب این مراوده داشته، خب از قطعا میشناخته که ظاهر حال داره، دروغ ازش شنیده نشنیده. این که این جعال بوده، به کذب به ائمه علیهم السلام یا به دیگران روایات را نسبت میداده، یه آدمی برای کسی که به دروغ روایت جعل میکنه، این رضوان الله تعالی علیه نمیگه. ایشون گفت نه، ممکنه یک ویژگی یک کار مهمی انجام داده باشه. گفتم که بله، یه وقت ممکنه یک کسی مثل فرزدق یه شعری در فضیلت امام سجاد علیه السلام میفرماید اینقدر مهمه که به خاطر این شعر هر کار بدی داشته باشه و عظمت از او یاد میکنه. مثلا یک جای شیعه را نجات داده، یک جایی مثلا یک جمله‌ای گفته که ائمه علیهم السلام را مثلا در یک مجلس مهمی نجات داده. خب اگه چنین چیزی بود تاریخ نقل میکرد، قضایای مهم را تاریخ نقل میکنه. این پس میشناخته، ثقه بود. لذا ما هر جایی که سند منحصر باشه به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، اگر فتوا ندیم، ولی از در مواردی که الزامیه از احتیاطم عدول نمی کنیم. این نسبت به حالا چون فعلا همین مقدار بحث سندی بسه، تا باز انشاءالله در جلسات بعد بقیه شو بررسی بکنیم. اما نسبت به بحث دلالی، رفع عن امتی تسع، نه چیز از امت من برداشته شد. جهاتی در این فقه الحدیث مورد بررسی قرار گرفته، یکی این که این رفعه به معنای حقیقی، اسناد حقیقی که نمیتونه نسبت داده بشه، چون استرار تو جامعه هست، اکراه هست، خطا هست، نسیان هست، جهل هست، حسد هست، تیره هست. پس رفع عن امتی تست الخطا و نسیان، این رفع به معنای حقیقی باشه، اسنادش هم اسناد حقیقی باشه. الا ما هو له باشه دروغ میشه. قطعا یک عنایتی در کار، یا مقدر یا اسناد ادعایی و مجازیه، و الا نمیشه که همه اینها مطابق ظاهر باشه و رفع نسبت داده بشه. این قطعا دروغه، کذبه و معنا نداره. امام علیه السلام کذب نستجیر بالله لا سمح الله بفرمایه، معنا نداره. پس قطعا یا اسناد مجازیه یا تقدیر داره. خب گفتن تقدیر مؤاخذه عقاب. رفع المؤاخذه عن امتی در این نه مورد. خب اشکال کردن که آقا اشکال کردن که مؤاخذه یه اثر عقلیه، چون عقاب اثر عقلیه، استحقاق عقاب اثر عقلیه. شارع نمیتونه بفرماید که تو استحقاق عقاب داری، چون خب شارع بفرماید تو استحقاق عقاب داری، این اول کلامه که استحقاق عقاب. کی گفته که شارع بفرماید استحقاق عقاب درست میشه؟ عقل که حاکمه. خب اون وقت آثار عقلی را که شارع نمیتونه برداره، آثار عقلی باید موضوعش برداشته بشه. تا موضوعش برداشته نشه شارع نمیتونه برداره. خب بعضی ها ممکنه بگن آقا متعلق در تقدیره، رفع نائب فاعل در تقدیره، جمیع الاثار همه چی برداشته شد، همه آثار برداشته شد. همه آثار برداشته شده، خب اشکال کردم که این حذف المتعلق یفید العموم، این نه حکم عقل، نه آیه شریفه، نه روایت، این حرفای ادباست تو ادبیات، اینا که اساس نداره، حجیت نداره. خب بعضی ها آمدن فرمودن نه، اصلا در تقدیر نیست، نه تقدیر داره، نه مجاز، نه اسناد مجازیه، همش درست. خب آقا دروغ میشه؟ نه، ما یه رفع تشریعی داریم، یک رفع تکوینی داریم. رفع تکوینی دروغه، درست، اما رفع تشریعی دروغ نیست. رفع تشریعی یعنی چه؟ یعنی شارع مقدس یه احکامی داره، یه مجعولاتی داره، این مجعولات حکم داره، موضوع داره. وقتی میفرماید رفع عن امتی تسع، یعنی در این محدوده مجعولات من خطا نیست. یعنی خطا را من موضوع حکمی قرار ندادم، نسیان را من موضوع حکمی قرار ندادم، ما لا یعلمون را موضوع حکمی قرار ندادم. فعل اضطراری را موضوع حکم قرار ندادم. حقیقتا موضوع حکم قرار ندادم، نه مجازم. رفع تکوینی نیست و اصل اولیم در صدور هر خطابی از شارع مقدس این است که شارع به ما قوه شارع بیان می‌فرماید. مثلا در روایت مثلا داره کسی که به بخوره، خانم حامله اگه به بخوره مثلا بچهش اینطوری میشه. خب آیا مجتهد در رساله بنویسه برای زن حامله به خوردن مستحبه یا نه؟ اینا در واقع به عنوان یک کسی که عالم بر جهان هستیه خصوصیات میوه ها را میدونه، مواد را میدونه، تأثیر را میدونه ذکر فرموده، استحباب نیست. فرموده نه، اصل اولی این است که خطابی که از ناحیه شارع مقدس صادر میشه این حکم شرعیه. خب حکم شرعیه، میفرمود سیب خوردن به خوردن مستحبه، چرا بفرماید هر کس که بخوره اینطوری؟ رمضان اشکال نداره، این تأثیرش بیشتره. شما الان روی منبر بگو آقا نماز شب کسی بخونه خیلی ثواب داره، مستحب اکیده، از مهمترین مستحبات، شاید دو نفر نماز شب نخونه، ولی تا بگی آقا نماز شب رزق زیاد میکنه، فقیر نماز شب بخون، همونی که نماز واجبش رو نمیخونه نماز شب بخون، یا بگی نماز شب سیمای صالحین به انسان میده، خوش چهره میکنه، تو دلها جا میفته، همه نماز شب خون میشه. گاهی مواقع امام علیه السلام حکم شرعی را به آثارش بیان میفرماید که تأثیرش بیشتر باشه. لذا رفعه ان امتی تسع، یعنی این رفع تشریعی تقدیر نداره، مجاز نه در کلمه نه در اسناده، همش حقیقیه. رفع رفع تشریعی است. بگی آقا خلاف ظاهره، نه خلاف ظاهر نیست، اصل اولی این است که رفع از صادر از امام علیه السلام به ما هو مشرع تکلم می فرماید، نه به ما هو این که مثلا طبیب است یا عالم طبیعی است بر تمام خواص میوه ها غذاها عناصر آگاه، نه اینا خلاف ظاهر. اتفاقا اینا تو سیر و قلم هم میتوره، میگه آقا تو برو وقتی من برمیریم قبلش دو خط شعر آماده کن، یک مطلبی یک داستانی اینطوری به حساب من منبرت بهتر جا میفته. بعد که این کار کرد، بعد چند مدت دید که این آقا هر وقت به این میرسه روش اون ور میکنه. چه کار میکنه؟ میگه من از تو بدم میاد. بدت میاد؟ بله. چرا؟ میگه چرا رو منبر شعر خوندی؟ چرا رو منبر؟ میگه خب خودت که گفتی. میگه نه، من خاصیتشو گفتم ولیکن بدم میاد. خب بعد میگفتی وقتی کسی خاصیت یک چیزی رو بیان میکنه و نصیحت میکنه، این ظاهرش اینه که این مطلوبشه، دوست داره این کار رو. بله ممکنه او رو باید بفرماید من اینو دوست ندارم، ولی اگر میخوای کار رواج پیدا بکنه این کار رو بکن. خب این عرضم به حضور شما نسبت به مؤاخذه و این خود. بعضی ها گفتن آقا اصلا این حدیث رفع رفع عن امتی تسع، ما چقدر داریم خطا موضوع حکمه، نسیان موضوع حکمه، ما لا یعلمون موضوع حکمه، مستر رو ایلی موضوع حکمه، اینا چیه؟ گفتن آقا خواهشکان نداری؟ عام تخصیص میخوره. تخصیص میخوره یعنی چی؟ بعضی جاهاش میشه تخصیص ارزم به حضور شما اکثر قبیحه و بعدم چی رو تخصیص میخوره؟ نسبت حدیث رفع با ادله احکام عام خاص من وجهه رفع مستر رو ایلی نسبت به یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة بسنجیم، نسبت به لا تشرب الخمر بسنجیم، خب نسبت اینا عام خاص من وجهه، چون مستر رو ایلی اطلاق داره به ترک نماز مستر بشی، به شرب خمر مستر بشی، یا به چیز دیگه مستر بشی، اطلاق داره. لا تشرب الخمر هم اطلاق داره، مستر بشی یا مستر نشی. خب تخصیص این هم خاص من وجهه، به وجوهی جواب داده. یکی دیگه از جهاتی که باز باید در فقه الحدیث بررسی بشه این است که گفتن آقا رفع عن امتی تسع، این امتنانیه، هر جا خلاف امتنان باشه جاری نمیشه. اگر یکی ما نمیدونیم نماز 10 جز داره یا 9 جز داره، از جزء دهم من بخوام براءت جاری بکنم این امتنانیه، خاطر این که خب این جزء دهم یه سنگینی ثقله، من باید قنوت حتما بخونم، ولی 9 جز نمیدونم واجبه یا نه، اینم درست مجهوله، ولی رفع ما لا یعلمون از عقل خلاف امتنانه. چرا خلاف امتنانه؟ به خاطر اینکه اگر مقصودت اینه که رفع ما لا یعلمون، یعنی برو بخواب، نه اقل را بیار نه اکثر را بیار، یکی علم دارم معاقبم، یقین دارم یکیش واجبه، اگر مقصود این است که برو اکثر را بیار، خواهی که زحمت من زیاد میکنه. لذا فرمودن این علم اجمالی منحله، چون رفع ما لا یعلمون نسبت به اقل جاری نمیشه. خب این امتنان را از کجا درآوردید؟ گفت گفتن رفعه، رفعه چرا تو امتنان داره، گفتن ان امتی. این ان امتی یعنی چیز سقیل رو برمیداره. خب ما عرض کردیم این کلمه ان امتی از کجاش در میاد که چیز ثقیل را برمیداره و اگر خلاف امتنان باشه جاری نمیشه؟ از کجاش در میاد؟ گفتن نه، مجموع رفع ان امتی. خب مجموع شما اینه، یک کسی میگه آقا من از شما ماشین سواری را برداشتم، رفع کردم. میگه آقا فقط من ماشین سواری رو دوست دارم، خوشم میاد، راحت ترم. میگه من کار ندارم سخته یا راحته، برداشتم رفع کردم. ماشین سواری وجوبش برداشته شد. حالا بگی آقا نه نه، این بزا ما عرض کردیم از کلمه عن، از کلمه امتی، از کلمه رفعه، از مجموع اینها کجاش امتنان در میاد؟ یک نقصم آقای خوبی رحمت الله علیه و دیگران به شما وارد است که آقا اگر این حدیث امتنانیه، الان من شک دارم به فلانی بدهکارم یا نه، براعت جاری میشه؟ میفرمایید بله. این که خلاف امتنانه. میگه آقا بر این شخص که امتنانه، میگیم این رفعه خودتونم فرمودی رفعه ان امتی، باید امتنان بر جمعی امت باشه. معنا نداره که خداوند سبحان از یک نفر یک وجوبی را برداره، ده نفر دیگه له بشن، بعدم بفرمان ان امتی. خب اون وقت مردم اعتراض میکنن که نفرما ان امتی، بفرما ان بعض امتی. تو از امت بر نداشتی، از بعض امت برداشتی. خب چطور شما براعت جاری میکنید؟ شما که حدیث رفع را امتنانی میدونید، چطور در این مواردی که شک در دین دارید براعت جاری میکنید؟ خب اینا جهاتی است که در فقه الحدیث باید بررسی بشه، که وقتی انشاءالله ما دیگه وارد این فقرات شدیم، حالا نیاییم که آقا اینجا براعت جاری نمیشه. چرا؟ چون خلاف امتنانه. آقا الان یه نفر دکتر بهش گفته که مریضی، خدای نکرده، بله 3 میلیارد باید بریزی. آقا 3 میلیارد ندارم. میگه میل خودت. میگه خب باش، میرم خونه ما میفروشه. بری خونه رو بفروشی، میگن آقا این بیعت باطله. چرا؟ میگه تو مستری، حدیث رفع فرموده رفع مضطر رو الی، صحت بیع رو برداشت. بگه نه نه نه، اینجا صحت بیع برداشته نمیشه. چرا؟ چون صحت بیع خلاف امتنانه بر اینه. اگه این بیع باطل باشه، این بدبخت بیچاره باید بمیره. دیگه ما اونجا بحث نکنیم که آقا کی گفته حدیث رفع امتنانیه، کی گفته جاری نمیشه، چرا جاری نشه. اینها نکاتیست که انشاءالله باید بررسی بشه. ولی الکلام تتمتون فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.